شنوندگان عزیز و ارجمند، رسیدیم به ساعت 10 و برنامه بعدی تقدیم شما عزیزان میشه. نوای جوانی رو بشنوید.
دارش ندارم، یه دونم
هیشکی، تنها
ندارم، یعنی دادت خواهر ندارم.
توی دوستانم اطرافیانم خیلی میشنوم که پدر و مادرشون بهشون میگن که نکنه تو فکر بچه باشی.
نیم درصد سطح مردم از سال 1960 تا الان سطح زندگیشون رفاهشون رفته بالا یا نه؟
فرزندی سخت‌ترین نوع بچه داری.
چرا مثل مشاوره ازدواج مشاوره فرزندآوری نداری؟
نوای جوانی.
ما جامعهمون دوستدار کودک نیست، ما جامعهمون حامی مادر نیست.
آمار و ارقام بیانگر تعداد قابل توجهی از جمعیت نابارور در جامعه است که به دلیل نبود نهادهای متولی پاسخگو اغلب مورد غفلت دستندرکاران نیز واقع می شوند. در این خصوص بیمه ناباروری و پوشش آن برای افراد نابارور می تواند نقش قابل ملاحظه‌ای در افزایش نرخ جمعیت کشور داشته باشد. حال پرسش اینجاست که چگونه می توان بیمه ناباروری را در کشور نهادینه کرد تا بر اساس آن فرزندآوری با نرخ فزاینده تری جریان پیدا کند؟ راهکارها و اقدامات هدفمند در این راستا کدامند و اینکه موانع تحقق این هدفها چیست؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز نوای جوانی. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه نوای جوانی که امروز تقدیم حضورتون میشه با این موضوع، یعنی نقش پوشش بیمه‌ای هزینه‌های نازایی و ناباروری در افزایش نرخ جمعیت. امروز هم مثل برنامه‌های دیگر نوای جوانی با حضور کارشناسان ارجمندی برنامه رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. اما قبل از هر چیز خدمتتون یادآوری میکنم که 30010-35 و 27-86-10-35 که اولی شماره پیامک رادیو گفتگو هست و دومی شماره تلفن 24 ساعته رادیو گفتگو که پیامگیر هست میتونه دریافت کننده نظرات شما باشه، یعنی شماره پیامک 30010-35 و شماره تلفن 27-86-10-35. همچنین شما میتونید از طریق 162 بدون نیاز به گرفتن کد نظراتتون رو با روابط عمومی سازمان صدا و سیما از سراسر میهن عزیزمون در میون بگذارید. ایران صدا هم که خب احتمالاً آشنا هستید باهاش، www.iranseda.ir پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا هست که شما میتونید از طریق این سایت و یا از طریق برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا پخش زنده شبکه‌های مختلف رو در اختیار داشته باشید، یا بخش‌هایی که پخش شده و اصطلاحاً آرشیوی هست در حقیقت در دسترس خودتون داشته باشید و مورد بازشنوایی قرار بدید. دو مهمان ارجمندی که امروز در برنامه حضور دارند عبارتند از جناب آقای دکتر فراز رنجپور، مدرس محترم پژوهشکده بیمه مرکزی، که معتقد هستند که اگرچه پوشش هزینه‌های مربوط به نازایی و ناباروری به هر حال اهمیت داره و مؤثر هست، اما این اهمیت و در حقیقت تأثیر در رشد جمعیت رو اگر بخوام لحاظ کنیم متناسب با این پوشش بیمه‌ای، در حقیقت کسانی که علاقه‌مند به درمان هستند و آگاه هستند میتونن بهره‌مند بشن و در حد خودشون در حقیقت مؤثر باشن در افزایش جمعیت. و اگر ما بخوایم در حقیقت افزایش جمعیت رو مؤثرتر ببینیم متناسب با هزینه‌ای که در حقیقت مورد پوشش قرار میگیره در بحث ناباروری، باید اقدامات دیگه‌ای رو هم انجام بدیم. با ایشون صحبت می‌کنم در طول برنامه که چه نکات دیگه‌ای باید انجام بشه. اما مهمان دوم برنامه‌مون جناب آقای سجاد رامندی، معاون محترم فنی شرکت بیمه دی، معاون فنی شرکت بیمه دی هم مهمان برنامه ما هستن. ایشون معتقد هستن که اگرچه در حقیقت آیین‌نامه ها و بخشنامه های جدید بیمه‌ای بحث پوشش خدمات بیمه‌ای نازایی و ناباروری بهبود پیدا کرده، اما توسعه لازم داره در این حوزه صورت بگیره تا بتونیم در حقیقت شرایط بهتری رو تجربه کنیم، اون هم در بلند مدت. با ایشون هم در این زمینه گفتگو خواهم کرد. اما مهمان نخستمون گفتگو رو با ایشون آغاز میکنم. جناب آقای دکتر رنجپور سلام، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون.
متشکرم از شما. خب جناب رنجپور، شما فرموده بودید که این افزایش پوشش یا حالا مورد پوشش قرار گرفتن اگر قبلا نبوده یا اگر بوده حالا افزایش پیدا کردن خدمات مؤثر هست، اما برای اونایی که دنبال درمان هستن، یعنی اینکه ممکنه عده‌ای از افراد باشن که دچار ناباروری باشن اما بنا به دلایلی نخوان از این خدمات استفاده کنن.
ببینید، ما به لحاظ آماری اگر در نظر بگیریم حدود 15% از زوجین دچار نازایی و ناباروری هستند. 85% از زوجین می توانند به صورت طبیعی و بدون مداخلات پزشکی باروری رو داشته باشن. بنابراین وقتی ما صحبت از تأثیر پوشش نازایی و ناباروری در افزایش جمعیت میکنیم، یعنی روی اون 15% هدف گذاری کردیم. تأثیری که 85% از زوجین بدون نیاز به مداخلات درمانی و طبیعتاً بدون نیاز به پوشش بیمه نازایی و ناباروری ایجاد نسل بعدی رو میتونن در برنامه داشته باشن.
بله.
به همین دلیل ما در مورد 15% جمعیتی که میتوانند بالقوه فرزند آوری داشته باشن داریم صحبت میکنیم.
درست.
تازه از این 15% هم بخش عمده‌ای با مداخلات جزئی میتونن باروری رو داشته باشن. به همین دلیل معتقد هستم که پوشش نازایی و ناباروری ضمن این که تأثیرگذار هست در افزایش جمعیت نسل بعدی، منتها موضوع عمده‌ای در این رابطه نیست. مسائلی که باعث کاهش جمعیت میتونه بشه و یا نرخ باروری رو کاهش بده، عوامل دیگری است که شاید در این برنامه نگنجه، عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مسائل دیگه. اما به هر حال این پوشش چه تأثیر جزئی داشته باشه و چه تأثیر عمده‌ای داشته باشه، نیاز 15% از زوجین جامعه ما هست.
بله.
به همین دلیل به عنوان یکی از پوشش‌های مهم در زمینه بیمه‌های درمان ما به موضوع نازایی و ناباروری توجه می‌کنیم.
خب فقط من این رو متوجه نشدم که شما چون که 15% از 100% زوجین مبتلا هستند، مد نظرت این بود که در حقیقت خیلی تأثیر نداره این افزایش پوشش خدمات بیمه، یا اینکه نه مد نظرتون این هستش که از این 15% هم عده‌ای نمیرن استفاده بکنن از این؟
بله، از این 15% هم عده‌ای به دلیل اینکه این هزینه ها تحت پوشش بیمه های پایه قرار نداره طبیعتاً دنبال درمان نمیرن.
یعنی ممکنه تکمیلیشون در حقیقت بخشی از هزینه رو برگردونه.
بنابراین
وقتی که چیزی، یعنی الان بیمه پایه پوشش نمیده ولی تکمیلی؟
بله، در حال حاضر ما پوششی در بیمه های درمان تکمیلی داریم تحت عنوان پوشش هزینه های نازایی و ناباروری.
بله.
که عمده هزینه های مرتبط با این موضوع رو میتونه تحت پوشش قرار بده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. در ادامه باز هم صحبت میکنیم. اما مهمان دیگرمون جناب آقای سجاد رامندی که معاون فنی شرکت بیمه دی هم هستند. سلام آقای رامندی، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم، در خدمت شما هست.
زنده باشید. فقط یادآوری میکنم که شنوندگان عزیز، برنامه امروز با موضوع نقش پوشش بیمه‌ای هزینه‌های نازایی و ناباروری در افزایش نرخ جمعیت تقدیم حضورتون داره میشه با حضور جناب آقای دکتر فراز رنجپور، مدرس پژوهشکده بیمه مرکزی، و جناب آقای سجاد رامندی، معاون فنی شرکت بیمه دی، و من مرتضی خوشکام همین افتخار رو دارم که همراهی شما و میهمانان ارجمند رو داشته باشم. خب جناب آقای رامندی، حضور شما عرض کنم که شما فرمودید که توسعه لازمه در بلند مدت اگر ما بخوایم تأثیر بهتری رو ببینیم. یک مقدار راجع به این توضیح میدید؟ یعنی این چیزی که الان هست کافی نیست؟
ببینید، نکته اساسی اینه که چند درصد از جامعه به این پوشش دسترسی دارن.
بله.
الان آقای دکتر رنجپور فرمودن که 15% از زوجین احتمال ناباروری در اونا وجود داره و این 15% باید ببینیم چقدرشون به بیمه‌های تکمیلی درمان دسترسی دارن، چون محدوده پوشش بیماری تکمیلی یا بیماری خصوصی که دارن این هزینه ها رو پوشش میدن به حوزه 15 میلیون نفری برمیگرده و تقریبا 65 میلیون نفر از جامعه ما تحت پوشش این بیمه‌نامه ها نیستن، در حالی که ممکنه که این 15% و این جمعیت اون
تقریبا نصف شاید بشه، درسته؟ چون 15% از کل جمعیت شما فرمودید بیمه تکمیلی دارن، درسته؟ اینو من متوجه شدم.
15 میلیون نفر بیمه تکمیلی دارن. بله. از 80 میلیون نفر.
بله.
و خدمت شما عرض بکنم که 15% آدما هم احتمالاً دچار مشکل ناباوری هستن. پس قشر یا تعداد افراد کمی به این بیمه نامه ها دسترسی دارن.
آماری هست در این زمینه؟ اصلا الان آماری داریم که بدونیم چه تعداد بیمه تکمیلی در حقیقت چه تعداد از کسانی که بیمه تکمیلی دارن مبتلا به در حقیقت این بحث؟
بله، این تو آمارهای سالیانه بیمه مرکزی منتشر میشه و قابل احصا هست، الان در دسترس ما نیست، ولی خب میشه در موردش تحقیق و بررسی کرد. و این نکته ای که هست اینه که این موضوع مؤثر تا به حال نمیشه بهش نگاه کرد. ببینید، در موضوع فرزندآوری و جمعیت، یکی اینه که واقعا چه افرادی میخوان فرزند داشته باشند و آیا میتوانند یا نه. این آیا میتوانندش به بخش پزشکیش برمیگرده، به موضوعات دیگه اقتصادی اجتماعی جامعه هم برمیگرده. حالا برخی از اینا این که میخوان نمیتونن، ممکنه مشکلش مربوط به موضوعات پزشکی و نازایی و ناباروری باشه. اتفاقا برای این گروه که از نظر عزم و از نظر تصمیم این موضوع رو میخوان، تامین هزینه ها میتونه مؤثرتر باشه در جامعه به عنوان یک به هر حال چارچوب بیمه ای میتونه تأثیر خیلی خوبی در فرزندآوری این گروه از جمعیت داشته باشه، ولی ممکنه در کل اثرش کوچیک باشه، چون خیلی دیگه از آدما و درصد عمده ای از آدما توی کشور به دلایل مختلف میتونن ولی نمیخوان و اینا قابل بررسی همه میشه در موردش صحبت کرد. این که خیلی خیلی تأثیر داره اینه که ما بیایم ریسکای اینا رو از لحاظ بیمه ای شناسایی بکنیم و با استفاده از ابزارهای مختلف بیمه ای این خواستن و توانستن رو ریسکاش رو کم بکنیم و احتمالش رو زیاد. برای مثال من خدمت شما عرض میکنم در کشورهای پیشرفته علاوه بر تامین هزینه های نازایی و ناباروری که یک ریسکه در فرزندآوری، تامین سایر هزینه اقتصادی اجتماعی اون خانواده هم مد نظر قرار گرفته. یعنی الان شما با استفاده از بیمه زندگی که توی کشور پیشرفته توسعه پیدا کرده، بخشی از هزینه های فرزند آوری، بخشی از هزینه‌های تحصیل اون فرزند، بخشی از هزینه‌های درمانی اون فرزند یا اون خانواده، بخشی از هزینه‌های زندگیش و حتی جزئیات یا ریسک‌های دیگه‌ای که باعث شده خانواده‌ها در تصمیم فرزند آوری محتاط‌تر باشن تحت پوشش قرار گرفته و یک ابزار کمکیه که میتونه امنیت و اطمینان رو به خانواده برگرده.
بسیار خب، قطعا البته حق بیمه هایی رو هم در نظر می گیرند.
طبیعتا اون چیزی که در کشور ما توسعه پیدا نکرده ولی اونور خوب رشد پیدا کرده، یک فرهنگ بیمه است و دو بلند مدت کردن بیمه نامه ها. ببینید الان در خصوص بیمه نامه های ناباروری، اگر افراد از سنین پایین تر بخوان این بیمه نامه ها رو خریداری بکنن و این حق بیمه تقسیم بشه بین ماها و سالهای مختلف و احیانا اگر مثلا با همون احتمال 15% مبتلا به این موضوع باشن، میتونن با حق بیمه بسیار بسیار پایین این ریسک خودشون رو پوشش بدن و این یه توسعه است.
در بخش بعدی که اصلا میشه به نوعی پیش خرید شاید بگیم، یا اصلا پس انداز بیمه ای حالا یا مدل های دیگه ای داریم یا نداریم. و اینکه برام جالبه که خب بیمه ها قاعدتا باید یک هزینه فایده بکنن بعد یه پوششی رو ایجاد بکنن، قطعا باید یه دسترسی دقیقی رو داشته باشن به این آماری که هست و حساب احتمالاتی که به واقعیت نزدیک است و بعد بیان میگم من این خدماتو میدم. قطعا ضرر میکنن اگه این کارو نکنن و به هر حال این هم باید مشخص بشه، راجبش صحبت میکنیم. اجازه بفرمایید با جناب آقای دکتر رنجپور گفتگو رو ادامه بدیم. جناب آقای دکتر، شما فرمودید که بخشی از هزینه ها رو بیمه پایه در حیات پوشش نمیده. خب بذارید یک گام عقبتر بیایم. مسئول و متولی اگر بخوایم تعیین بکنیم تو حوزه حالا ناباروری، خب حالا شاید بیدیم دارد بهتاش، ولی خب شما بفرمایید چه کسی باید باشه؟ چون بحث امروز ما این نیست که کلن چی کار بکنیم افزایش نرخ جمعیت داشته باشیم. بخوایم یک گوشه ای رو، یک باریکه ای رو داریم صحبت میکنیم با نام در حقیقت پوشش بیمه‌ای هزینه‌های نازایی و ناباروری. بعد میخوایم بگیم که خب این بهبود پیدا بکنه، مورد پوشش کاملتر و حد اکثری قرار بگیره و از جهت رقم هم کاملتر باشه. خب این نکته چقدر میتونه به اون 15% که حالا 3 میلیون نفر، 2 میلیون، 2.5 میلیون نفر و صحبت های مختلفی میشه از زوجهای عزیز ما ناباربر هستن، چطور میتونه کمک بکنه؟ چون قطعا اینا اقدام کردن، رفتن به دکتر دیگه، یا حالا اگرم این آمار یا آمار در حقیقت نمونه آماری هم اگر باشه و دقیق گرفته نشده باشه که حالا شما بفرمایید، بالاخره به واقعیت نزدیک هستش. یعنی اینا اقدام کردن، یعنی 3 میلیون نفر، 2 میلیون نفر آمادن که از این خدمات استفاده کنن. خب همینا نصفشون هم یا میشه 1 میلیون تا بچه، درست میگم؟ که چه بسا این که تو این مدل های جدید که حالا آی وی اف و نمیدونم میکرو اینجکشن و حالا چیزایی که حالا شما بهتر از ما میدونید، تعداد در حقیقت چند گلوزایی هم بیشتر هستش ظاهرا. یعنی میخوام بگم که قاعدتا حمایت خوب بشه از این عزیزان، خود به خود یکی از اون حمایتایی که جناب رامندی هم گفتن که مثلا حالا نمونه هایی وجود داریم، یک بسته‌بندی هایی داریم، یک در حقیقت مجموعه هایی داریم در حمایت خانواده ها که منجر به این میشه که افزایش جمعیت داشته باشن. حالا ما رو همین داریم در حقیقت بحث و بررسی میکنیم، چون یه نکته رو فرمودید که بله خیلی از عوامل دخیل هستن، راجع به همین میخوام صحبت بکنیم. حالا اصلا بریم سر وقت متولی تو این حوزه، وزارت بهداشت فقط مسئوله و اصلا بخشی رو در این زمینه داره نداره؟
عرض کنم خدمتتون که طبیعتا وزارت بهداشت درمان متولی و مجری موضوعات مرتبط با سلامتی و بیماری در کشور ما هست.
بله.
منتها وزارت بهداشت درمان به تنهایی در رابطه با این موضوع نه تصمیم گیرنده هست و نه در این رابطه تنها عمل کننده در خصوص موضوع سلامت، خصوصا در بحث نازایی و ناباروری. طبیعتا عوامل اقتصادی و عوامل فرهنگی دیگری هم در این زمینه دخیل هستند. وزارت بهداشت درمان خب طبیعتا یک شورایی داره تحت عنوان شورای عالی بیمه که مجموعه بیمه‌گران پایه و بیمه‌گران تکمیلی در این شورا حضور دارند و سیاست‌گذاری بحث پوشش‌های بیمه‌ای هم در زمینه بیمه پایه و هم در زمینه بیمه‌های تکمیلی رو مجریگری می‌کنه. منتها مشکلی که در این رابطه وجود داره اینه که خود وزارت بهداشت درمان کاملا اذعان داره در رابطه با اینکه موضوع نازایی و ناباروری یک موضوع مهم در کشور ما هست. منتها تا به حال نتونسته بیمه‌گران پایه رو مجاب بکنه که این پوشش به صورت کامل ارائه بشه.
خب چرا
پوششش
نتونسته؟
در حد تعدادی از داروهایی هستش که در این رابطه برای زوجین نابارور داده میشه، اما اون اقدامات اساسی نظیر آی وی اف، زیفت، گیفت و اقداماتی مثل میکرو اینجکشن تا به حال تحت پوشش بیمه‌ای قرار نگرفته.
اینا نرم هزینه‌شون، یعنی متوسط هزینه‌شون چقدره؟ مثلا از 10 میلیون تا 100 میلیون بیشتر؟
نه خیر، کمتر هست. در حال حاضر بر اساس تعرفه‌های پزشکی یک سیکل کامل آی وی اف یا اقداماتی نظیر زیفت و گیفت یه چیزی در حدود 8 تا 12 میلیون تومان در بخش خصوصی هزینه بر هست. در بخش دولتی خب طبیعتاً هزینه ها کمتره، یعنی بر اساس تعرفه های 1400 هزینه های خیلی سنگینی هم طبیعتاً نداره.
خب از این تقریباً 70% رو که بیمه ها میدن، درسته ایرامندی؟
نه خیلی دیگه، بیمه
های بیمه های تکمیلی منظورمه.
بیمه های تکمیلی است اون قراردادی که میبنده تا 100% هم پوشش.
بله منظورم که بیشتر از 30% فرانشیز که کسی کم نمیکنه.
نه بین 70 تا 100 رو میده.
بله خب یعنی تقریبا وزارت بهداشت داره چونه میزنه سر مثلا 10-20% دیگه.
نه نه نه، بخش عمده ای از موارد پوشش بیمه تکمیلی ندارن. همونطوری که آقای دکتر رامندی فرمودن، ما در کشورمون چیزی در حدود 15 میلیون نفر پوشش بیمه تکمیلی داریم. تازه این 15 میلیون هم بخش عمده ایشون مربوط به کودکان و مربوط به افراد سالمند هستند که نیازی به موضوع بحث نازایی و ناباروری ندارن. بنابراین بخش عمده ای از افرادی که نازا و نابارور هستن همونجور که آقای دکتر فرمودن تحت پوشش بیمه تکمیلی نیستن و نیازمند پوشش بیمه های پایه هستن در این رابطه.
خب همین رو عرض میکنم، میخوام بیان وزارت بهداشت که گفتم خب بخواد بیمه های پایه رو راضی کنه دیگه، که بیان اونها هم زیر بار در حقیقت هزینه های نازایی برون دیگه.
بله.
که طبق فرمایشات شما دو بزرگوار یه چیزی اولش حالا در یک مورد در حقیقت تجربی و عملی میشه مثلا 10% 20% دیگه، بقیه رو که بیمه تکمیلی میده یا نمیده، حالا کاری ندارم. میخوام بگم که وزارت بهداشت تو همون مواردی که حالا بیمه تکمیلی هستن اون 10-20% رو نمیده دیگه، میگه کلا بیمه پایه هیچ هزینه‌ای نمیده، درسته؟ من اینو
نه، تعداد خیلی بیشتره، 10-20% مال بیمه تکمیلی.
تکمیلی بله.
یعنی 70-80% از خب. این افراد
حالا از این میخوام نتیجه بگیریم که یه بیماری قلبی، بیماری اصلا بیماریه که حالا هست و خب به هر حال هزینه بر هم هست، اما بیمه های پایه زیر بار هزینه های اون میرن، درسته؟
بله.
یعنی میخوام بگم که به نظر شما به عنوان یک کارشناس اینجا رو به من بگید، شما ایرمندی تو این بحث ورود بکنید، میخوام بگم که اهمیت بحث نازایی و ناباروری توی این لیستی که در حقیقت بیماری پایه دارن مورد پوششون قرار دادن در حقیقت بیماری ها رو آخره یا نه میتونه ردای بالاتر
میشه گفت آخره؟ ببینید
نه در عمل نمیگم، از جهت کارشناسانه، یعنی به نظر شما ناباروری و نازایی باید مثلا تا این صف باشه یا نه مثلا تو ردای میانی هم میتونه باشه؟
ببینید جز اولویت های اولیه شرایط بحرانی در تریاج های پزشکی اگر بخوایم در نظر بگیریم، خب مسئله نازایی و ناباروری جز اولویت های اول قرار نمیگیره. منتها مسئله که وجود داره اینه که نگاه ما آیا نگاه سلامت محور هست یا نگاه درمان محور. تا به حال آن چیزی که وزارت بهداشت درمان از خودش نشون داده عمدتاً بحث درمان محوریه، بنابراین بیماری که در حال حاضر دچار سکته حاد قلبی هست و همزمان یک بیماری که دچار نازایی و ناباروری هست مراجعه میکنن، طبیعتاً اون بیماری که مسئله قلبی داره در اولویت قرار میگیرن به لحاظ رسیدگی و هم به لحاظ بحث تامین هزینه ها. منتها این نگاه نگاه درمان محور هست و مشکل ما هم کلن در کشور همینه، همونجور یای دکتر رامندی فرمودن، ما یک پروسه طولانی مدتی رو باید برای بحث نازایی و ناباروری در نظر بگیریم. بله. یعنی حتی افراد قبل از ازدواج
این یکی از راهکارهاست. بله. که میتونه بله. مفید باشه، مثلا رو سرشکن کنه، منطقه به همه فشار کمتر.
دقیقاً. منطقه وقتی که مسائل اقتصادی برطرف بشه، صندوق‌های بیمه‌ای مثل بیمه سلامت یا بیمه تامین اجتماعی و یا نیروهای مسلح وقتی که مملو از منابع مالی باشن، طبیعتاً میتونه اولویت‌های بعدی از جمله مسائل نازایی و ناباروری هم تحت پوشش قرار بگیره.
بله، چون یه نگاه راهبردی به ما میگه که علاوه بر اون نکته‌ای که شما فرمودید سلامت محور و درمان محور تقسیم کردید، چون بهداشت درمان و آموزش پزشکی، اول بهداشت است که حالا سلامت
کاملاً درست
شما فرمودید، بعد درمانه، حالا بعدم حالا مثلا پس از اقدامات پس از درمان، ولی خب ظاهرا قسمت اولیه در حقیقت بهش توجه نمیشه. سوال خیلی مهم دارم از بخشای بیمه ای الان میپرسم از جناب آقای رامندی، منتها اگه راهبردی هم ببینیم، خب جمعیت مهمه دیگه، ما
بسیار مهمه،
میگیم جمعیت بالاخره مهمه در حد استاندارد خودش، در حد لازم خودش، و در عوامل مهمی رو هم میشماریم برای اینکه چرا جمعیت برای ما اهمیت داره الان نمیخوام بحث بکنیم، اما در عمل که بخوام وارد بشیم بخوام بگیم خیلی خوب حالا بریم مثلا ببینیم، حالا ببینیم اگه سکته قلبی نبود، اگه نمیدونم بحثای اورژانسی و تصادفات چیز دیگه نبودش، باشه حالا این گوشه هم من اینو اضافه میکنم. به نظر میاد یکم با هم دیگه نمیخونه، حالا باز هم صحبت خواهیم کرد. جناب آقای رامندی نکته ای رو می‌خواستید بفرمایید؟ اول اون رو بفرمایید،
من یه گریزی به این موضوع بزنم. نکته اساسی اینه که ما در این خصوص نیازمند یه سیاست مشخص کوتاه مدت و بلند مدت هست.
بله.
یعنی چی؟ یعنی این که ببینید یکی از مشکلات بیمه‌گران پایه توی هر کشوری پایداری منابع، یعنی این که میاد مثلا وزارت بهداشت با فشار سیاسی بیمه‌گر پایه رو ملزم میکنه یه بخشی از هزینه ها رو پوشش بده، مثل همین موضوعی که توی طرح تحول سلامت به وجود اومد، ولی خب منابع همیشه محدوده دیگه، ممکنه تا یه سالهای محدودتر هم باشه. وقتی این اتفاق میفته آروم آروم بیمه ها شروع میکنن که پوشششون رو کم بکنن، هم از لحاظ تعداد افرادی که تحت پوشش قرار میگیرن، هم از لحاظ اون کیفیت خدماتی که تحت پوشش قرار میگیرن. اگر ما بخوایم سیاست رو به صورت مشخص بیان بکنیم، در کوتاه مدت بهترین مسیر مثلا تا بازه‌های زیر 3 سال اینه که بیمه‌های پایه این هزینه ها رو پوشش بدن تا اون تعداد آدمی که به صورت تجمیعی الان جمع شدن و خدماتشون رو نتونستن دریافت کنن، این خدمات رو بتونن به راحتی دریافت کنن. ولی در بلند مدت نیازه که شرکت های بیمه تجاری ورود بکنن و برنامه بلند مدت بهتری برای پوشش این هزینه ها داشته باشن. ببین الان بیمه نامه هایی که تو بخش تجاری یا تکمیلی توسعه داده شده، بیمه نامه های بیمه‌های مبتنی بر شغل، یعنی برای سازمان‌ها بیمه‌نامه تکمیلی صادر میشه. اگر این بیمه‌نامه به صورت خانواده و انفرادی و بلند مدت تغییر پیدا بکنه که توی یکی دو سال اخیر این تغییرات داره نمود پیدا میکنه، این هزینه‌ها به راحتی برای اون قشر جامعه پوشش داده میشه و دیگه سازمان‌های بیمه پایه این دغدغه و نگرانی که منابعشون ممکنه به هر حال کفاف اون هزینه‌هاشون رو نده. ببینید این که به هر حال شما یه عمل قلب باز رو با نازایی مقایسه بکنید، الان که اتفاق نیفتاده قابل مقایسه است، ولی وقتی که یک بیماری با شرایط حاد قلبی وجود داره طبیعتاً هر فردی به سمت اون به خاطر ضرورتش کشیده میشه. پس ما به نظر من باید سیاست مشخصی در کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشیم. به اعتقاد من تأمین هزینه کوتاه مدت حتما باید توسط یک نهاد حاکمیتی مثل بیمه پایه یا حتی خود یارانه هایی که از سمت دولت داده میشه انجام بشه زیر 3 سال، و برنامه مشخصی از سمت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و شرکت تجاری برای توسعه بیمه بلند مدت که انشالله بعد از اون 3 سال، یعنی این زمانی یا فرصتی داشته باشن که این بیمه ها توسعه پیدا بکنه و در دسترس آد مختلف جامعه قرار بگیره.
بسیار خب، خیلی متشکرم. فقط حالا نمیدونم تو این بخش برسیم به این صحبت که آیا طرح داریم یا نه. شما میفرمایید که این خوب است که بیمه بلند مدتی به وجود بیاید، خوب است که از یک سنی به هر حال به عنوان سبد هزینه که البته سرمایه گذاریه بیمه بشوند مردم، یعنی هر کی بره دنبال بیمه خودش. خب آیا اجازه دادیم که یه نفر بیاد یا باز میگیم 50 نفر؟ آیا اجازه دادیم؟ آیا همون پوششی که برای مثلا 1000 نفر هستش که میگیم 1000 نفر به بالا مثلا انتظار نمیخواد؟ ما حالا صحبت میکنیم، اما قبل از اون جنبندی فرمایش رو شما در این بخش، این که بیمه پیشنهادتون این که در کوتاه مدت در حقیقت دولت، حالا حاکمیت و بیمه پایه در حقیقت پیش بگذارن. البته خب میدونیم اینم حدوداً 10-30% هزینه است دیگه، درسته همه هزینه ها نیستش،
اون کیفیتش رو خود بیمه میتونه تامین بکنه دیگه. یعنی اون کیفیت میتونه در همین الانم بیمه پایه در بخشی از خدمات بالای 90% هزینه رو پوشش میده. اون کیفیتش تابع قوانین داخلی خودش.
متوجه شدم. یعنی این نیست که هر چی بیمه پایه میخواد هزینه ها رو تقبل کنه، مثلا 1/10 هستش یا 20/100 هستش، ممکنه با یک مدل هایی در مانگاه خودش تعرفه دولتی یا مدل های دیگه که داره تو حوزه کسب و کار هزینه عمده رو خودش تقبل بکنه. خب این هم نکته مهمیه به عنوان راهکار. و بلند مدت هم فرمودید که حالا بیمه های تجاری وارد بشن، اصلا حالا به تعبیر حالا مردم بیمه تکمیلی ها بیان در حقیقت اصلاحی میکنم، بیمه تکمیلی ها بیان در حقیقت کار رو به عهده بگیرند و به سرانجام برسونند. خب این خوبه، ولی بیشتر باید صحبت کنیم که بیمه تکمیلی خب چطور باید این کار رو انجام بده، و اینکه آیا واقعا الان این خدماتی که داره میده، اگه تو دو تا کفه ترازو ببینیم خدماتی که داره میده و حالا آنگونه که باید باشد یا هزینه‌ای که داره دریافت می‌کنه، آخه هزینه بگیم خب میگن آقا داریم ورشکست می‌شیم و نذاریم بیشتر از درآمد، من تو می‌خوام آنگونه که باید باشد، یعنی شرایط رو بگذاریم توی کفه ترازو و نتیجه رو بگذاریم در یک کفه ترازو، ببینیم این دوتا با همدیگه هماوردی میکنن یا نه. ببینیم. اگه خیلی کوتاه بگید که در بخش بعد راجع به اون طرح‌ها صحبت کنیم.
ببینید این که من خدمت شما عرض کردم ما باید سیاست مشخصی داشته باشیم، یعنی الان نداریم. یعنی این چیزی که من
چی باید این سیاست، یعنی
مشخصا به نظر من وزارت بهداشت با هماهنگی بیمه‌گران پایه و بیمه مرکزی باید سیاست مشخصی در این خصوص داشته باشه.
اینکه سیاستی نداریم برمیگردیم باز راجعش صحبت می‌کنیم. بله.
نکته دیگه‌ای که من خدمت شما عرض کردم، ببین الان بس اگر سیاست نداریم، آنچه که من خدمت شما عرض کردم یا ایده است یا کشش‌های بازاریابیه.
بله.
یعنی همین الان یه شرکت تجاری می‌بینه که 3 میلیون زوج یا 3 میلیون فرد تو صف دریافت خدمات مثلا نازایی ناباوری هم، پس یک ریسک یا یک نیازمندی در این بخش وجود داره، به صورت کشش‌های بازاریابی میره فکر میکنه که من چجوری این افراد رو به سمت خودم بکشم و بهشون بیمه نامه بفروشم. این ایده داخلی یه شرکت بیمه است. اما اگر این سیاست مشخصی از بالا و به صورت حاکمیتی داشته باشه، اتفاقا مزایاش برای بیمه هم بیشتر میشه. چرا؟ چون اگر یه سیاست اجباری یا یک سیاست مشخصی باشه که تعداد آدم‌های بیشتری رو تحت پوشش قرار بده، طبیعتاً حق بیمه کوچکتری از تعداد آدم خیلی بیشتری گرفته میشه و هزینه ی افرادی میشه که
بله اصلا فرمول بیمه است یه جوری کسب و کاری که
این داره. این به حال خیلی هم مشخصه، ولی خب ما همین فرمول مشخص خیلی وقت ازش استفاده نمی کنیم و مشخصا اون ریسک ها تحت پوشش قرار نمیگیره.
راجع به ایده های خلاقانه حالا باز با هم صحبت می کنیم، چون چند سوال و نکته هم به ذهنم رسید، حالا صحبت خواهیم کرد در بخش دیگر برنامه. شنوندگان عزیز ارجمند، نوای جوانی رو میشن